بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وخير الصلاة والسلام على خير خلقه حبيب إله العالم أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. در ارتباط با مسائل اعتقادی قرآن کریم مباحثی مطرح شد. مسئله اخیر بحث وحی بود. از نظر لغت، اصطلاح، موارد استعمالاتی که در قرآن کریم هست و مستفاد از خود قرآن و روایات معصوره در ارتباط با وحی که وحی چیست حدوداً صحبت شد. به نظریات دیگران رسیدیم و در توضیح نظریه فلاسفه بودیم نسبت به مسئله وحی. در ارتباط با مسئله وحی، اون چه از قرآن کریم و روایات استفاده می شود به طور وضوح و می توان گفت منصوص بیانات وحیانی است، این است که پیامبر گرامی اسلام گاهی مطالب را مستقیم از خداوند متعال می گرفتند و از ناحیه خداوند متعال القا می شد که اکثر در اون شرایط که از ناحیه خداوند متعال مستقیم به حضرتش القا می شد، وضعیت حضرت هم از نظر ظاهر تفاوت‌هایی پیدا می‌کرد، حالت خاصی پیدا می‌کردند، عرق می‌کردند، به گونه خاصی وضعیتشون عوض می‌شد که انشالله بعضی از روایات مربوط به کیفیت مسئله وحی را خواهیم خوند فضل الهی. و گاهی هم خیر از طرف خداوند متعال مستقیم القائی نبوده است، جبرئیل می آمده است، ملکی می آمده است که در ارتباط با قرآن کریم اونچه که معمولا مطرح است این است که جبرئیل به حضور حضرت مشرف می شد و از ناحیه خداوند متعال مطالب را القا می‌کرد. این اجمالی بود که گفتنش لازم از جهت اینکه نظریه فلاسفه مشخص تر بشه. و اما فلاسفه طبق اونچه که در کتبشون مطرح است و کسانی هم که علاقمند فلسفه هستند در تبیین مطلب فلاسفه فرمودن، این است که مسئله وحی یک حالت ارتباط نفسانی نفس نبی است با عقل فعال. ارتباط مستقیم با پروردگار، اون بخش معمولاً در بیاناتشون مطرح نیست. و دیگر این که فرشته‌ای به عنوان جبرئیل که موجود مشخصی در خارج و او تماس بگیرد با پیامبر گرامی نیز مطرح نیست، بلکه اون فرشته و جبرئیل هم بر اثر تکامل‌های نفسانی این نبی و این که روحش از همه الغاهای طبیعی نجات پیدا کرده فاصله گرفته است و به عالم قدس و ملکوت متصل شده است، به خاطر چنین قوتی که نفس نبی در تکامل پیدا کرده است و حالت خاصی برای او رخ داده است و روح او روحی قدسی شده است، هم اتصال به عالم غیب پیدا کرده و هم در ارتباط با خلق مطرح است، اون وقت اون چه که در عالم غیب در ارتباط با آن قرار گرفته است همان است که در ارتباط با نبی تمثل پیدا میکنه، میشود جبرئیل، میشود ملک، تمثل پیدا کرده. البته نه این که این تمثل رو بعضی گفتن در حد تخیل است، ولی اقویا از فلاسفه گفتن خیر، اون چه که تمثل پیدا می کند یک حقیقت خارجی بسیار بسیار جدی است، نه این که به عنوان تخیلات باشه، از قبیل ازغاس و احلام باشه که بعضی از مشائین گفتن. مرحوم آخود ملا صدرا تصدیق میکنه به این که خیر اون وجود خارجی داره، ولی همون تمثلاتی است که از ارتباط با عالم غیب و قدس برای او به وجود آمده است، تمثلاتی است در ارتباط با نفس نبی و اون چه که میشنود میشود وحی، اون چه که میبیند میشود جبرئیل، ولی اون چه که در وحی آمده به عنوان این که موجودات خارجی هستن این فرشته ها، اینا خودشون چه پیامبر تکامل پیدا بکنه چه تکامل پیدا نکنه وجود دارن، چه پیامبری باشه چه پیامبری نباشه اینا هستن، ولی این جبرئیلی که در ارتباط با فلسفه به عنوان ارتباط با پیامبر گرامی مطرح است، در اثر تکامل‌های خود این پیامبر تمثل پیدا کرده است، نه اینکه اینها وجودهای خارجی خودشون باشند. این تفاوت ماهوی رو دارد که حالا عبارت مرحوم آخوند ملا صدرا در این زمینه بردتون میرسد و اون وقت بطلان این مطلب هم از این جهت است که این مطلب مبتنی است بر اصولی، از جمله اون اصول قاعده الواحد لا یستر من الا الواحد است که انشاءالله صحبتش خواهد شد، و این قاعده عرض کردیم ابطال شده است و از نظر بسیاری از بزرگان مخدوش است و مدخول است، به تعبیر مرحوم سلطان المحققین قاضی نصیرالدین طوسی، و مبتنی بر اصولی است که اون اصول اصول مدخوله است، اصولی است که مناقشه درش شده، و لذا این نظریه صرف ادعایی است که میتوان گفت دلیل روشنی برای او مطرح نشده است و اون چم که از وحی استفاده میشود غیر اینه. این در جلسه بعدی این دو جمله آخر تشریح میشه. حالا عبارات مرحوم آخود ملا صدرا، ایشان در جلد هفتم از اسفار در صفحه 23 بعد از بیان مقدماتی میگوین فاذا علمت هذه المقدمات فنقول فی کیفیت النزول کما سیجی بیانه مفصلا فی مسائل النبوات ان سبب انزال الكلام و تنزیل الكتاب و ان روح الانسانی ازا تجرد عن البدن و خرج عن وساقهی من بیت قالبه و موتن طبعه مهاجران الى ربه لمشاهدت آیاتهی الکبرا و تطهر اندرن المعاصی و لذات و شهوات و الوساوس العادیه و تعلقات لاه له نور المعرفه و الایمان بالله و ملکوته الاعلا و هذا النور اذا تعکد و تجوهر کان جوهرا قدسیا يسمى عند الحكماء في لسان الحكمة النظرية بالعقل الفعال وفي لسان الشريعة النبوية بالروح القدسي وبهذا النور الشديد العقلي يتلألأ فيه أسرار ما في الأرض والسماء ويتراءى منه حقائق الأشياء كما يتراءى بالنور الحسي البصري الأشباح المثالیه فی قوت البصر اذا لم یمنعها حجاب و الحجاب ها هنا هو آثار الطبیعه و شواغل هذا الادنا و ذلك لان القلوب والارواح به حسب اصل فطرتها صالحه لقبول نور الحکمه والایمان اذا لم یطرا علیها ظلمه تفسدها کالکفر او حجاب یحجبها کالمعصیه و ما یجری مجراها کما فی قوله تعالی و تو به علی قلوبهم فهم لا یفقهون. تا اینکه این مطالبو که بیان میکنن بعد فاذا اعرضت النفس عن دواء الطبیعیه و ظلمات الهوا و الاشتغال بما تحتها من الشهوت و الغضب و حسه و تخیل و توجهت و ولت به وجهها شطر الحق و تلقاء عالم الملکوت الاعلا اتصلت به سعادت القصوى فلا حلها سر الملکوت. وقتی ترقی کرد نفس اون وقت متصل میشه با عالم قدس و بعد که متصل با عالم قدس شد در وضعیت قویی اگر این اتصال قرار گرفت و این روح در تکامل فوق العاده‌ای هم با اون عالم قدس در ارتباط است هم با این عالم ملک در ارتباط است، مطالب را از اونجا میگیرد و به خلق القا میکند و این وضعیت وضعیت خاصی است که همون وحی است. وحی این است. بعد اون وقت در تتمه این مسئله روشنتر فرمودن که فاذا توجهت هذه الروح القدسیه التي لا يشغلها شأن عن شأن ولا يصرفها نشأة عن نشأة و تلقت المعارف الالهیه بلا تعلم بشری بل من الله یتعدی تأثیرها الى قواها و یتمثل روح البشری صورت ما شاهدها و روح به روح القدسی و تبرز منها الى ظاهر الکون، اون چه از اونجا گرفته در این عالم بروز پیدا میکنه. فیتمثل للحواس ظاهره، تمثل پیدا میکنه برای حواس ظاهره این نبی، برای چشمش میبیند ملک میشود و برای گوشش میشنود وحی میشود و کلام خدا. فتمثل للحواس ظاهره سیما السمع و البصر لکونهما اشرف الحواس ظاهره، برای چشم و گوش، نه برای بقیه حواس ظاهره، چون این دو اشرفن. فیرا به بصره شخصا محسوسا فی غایت الحسن و الصباحه و یسمع به سمعه کلاما منظوما فی غایت الجوده و الفصاحه فالشخص هو الملک. اون شخصی که میبینه در اثر این ارتباط گیری و تکامل روح و ارتباط با عوالم غیب، اون چه در این ارتباط نصیبش میشه تمثل پیدا میکنه براش، اون چه تمثل پیدا میکند برای چشمش میشود ملک، اون چه تمثل پیدا میکند برای گوشش میشود کلام وحی. نتیجه این خواهد شد و فیرا به بصره شخصا محسوسا فی غایت الحسن و سباهه و یسمع به سمعی کلاما منظوما فی غایت الجودت و الفصاحه فالشخصو هو الملک النازل به اذن الله الحامل للوحی الالهی و الکلام هو کلام الله تعالی و به یدی لوحون فی کتاب هو کتاب الله و هذا الامر المتمثل بما معه او فیه لیس مجرد و صورت خیالیه. این متمثل یک صورت وهمی و خیالی و مثل خواب و مثل ادغاس و احلام نیست، یا واقعیتی داره. لا وجود لها فی خارج ذهن، بلکه تمثل پیدا میکنه در خارج ذهن، هم تمثل پیدا میکنه فی خارج ذهن و تخیل کما یقوله من لا حظ له من الباطن ولا قدم له فی اسرار الوحی، مثل بعضی از مشائین که این حرف رو گفتن ولا قدم له فی اسرار الوحی و الکتاب که بعض اتباع المشائین ما زل عن هذه العقیدت ناشئ عن الجهل به کیفیت الانزال و تنزیل و تحقیق هذا المقام على بسط لائق و تفسیره الموافق مما سیجی. بعدن هم باز تفسیرش خواهیم گفت. پس مشخص شد که همچنون که در الالهیات جناب آیت الله سبحانی و در کتابهای دیگری که در این زمینه نوشته شده و بعضی از ایشان هم مبسوطتر همین اواخر نوشتن، اونها همین تصدیح کردن، تصدیح کردن که بله از نظر نظریه فلسفی مسئله از این قرار است که تکاملهای نفسانی نفس نبی در وضعیتی قرار می دهد نبی را که با عالم غیب مرتبط می شود، مطالبی از اون عالم می گیرد، اون مطالب در اثر شدت قوه قدسیه روح نبی تمثل پیدا می کنه اون مطالب، اون چه تمثل پیدا می کند و تمثل هم نه یعنی خیالات از غاز و احلام، نه یک حقایق خارجی می شود، تمثل پیدا می کند ولی همه در ارتباط با نفس نبیست، همه در ارتباط با حرکت نفس نبیست، تکامل نفس نبیست. اونی که به چشمش می بیند ملکون و اون که به گوشش می شنود کلام و وحیین. این حرفه و حاصل نظریه فلاسفه مشاع و به طور کلی فلاسفه این است. انشاءالله عباراتی هم از ابن سینا و دیگران هم برزتون خواهد رسید، ولی مشخص شد که اون چی که در وحی مطرح است خیر غیر از این که این پیامبر ارتباطاتی با عالم غیب داره که جای خودش محفوظ، مسئله جبرئیل و ملک و فرشته ربطی به تکاملهای نفسانی فرد نبی و بعد تمثل پیدا کردنش و بین معنا تحقق خارجی یافتن نداره. اونا حقایق خارجیه هستند که بحث خودش مشخص است، مجرد از این حرفا، دور از این مسائل. اینجور نیستش که اون چه فهمیده تمثل پیدا کرده دیده است به عنوان ملک، شنیده است به عنوان کلام وحی. این بزرگوارانی هم که بعضشون اسم آوردم اینا هم اتفاقا در این مسئله به خوبی ورود پیدا کردن و گفتن این حرفا حرفای درست نیست، با اون چی که از وحی استفاده میشه که فرشته میاد مهمون میشه، حضرت ابراهیم میخواد براش قضا درست کنه، اوضاع احوال از این قرار، اینا دیگه تمثل‌های نفسانی و این مسائل در کار نیست، رفت و آمدی میشه، صحبتی میشه. پیغمبر اکرم حضرت امیر وارد میشن، میبینن که سر پیغمبر اکرم روی زانوی دهیه کلبیست، اون وقت بعد کم کم معلوم میشه این جناب دهیل کلبی نیستی، خود جبرئیل است، نه اینکه این دهیل کلبی باشه، جبرئیل است اصلا، یعنی یک موجود خارجی چنین نیست، نه تمثلی است از نفس خود پیغمبر اکرم، یعنی نشأت گرفته از نفس پیغمبر اکرم. کمال وضوح را در آیات و روایات وقتی بررسی کنیم دارد بر این که خیر مسئله وحی اون چه که اینان ترسیم کرده اند نیست، بلکه یک حقیقت آخریست که حقیقت حقیقتش هم برای خود پیغمبر اکرم مکشوف است، ولی به نحو اجمال ما از مدارک مسائل رو میفهمیم که انشاءالله بعضی از بخش‌های دیگرش رو هم کم به کم خواهیم گفت. اللهم صل علی محمد و آله.